بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب الکبرى فی المنطق، استاد آدینه وند، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام از ابن مغازلی شافعی. ایشون از طریق خودشون نقل می کند که عن ابن عباس قال نظر النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى علی ابن ابی طالب علیهما السلام فقال انت سید فی الدنیا و سید فی الاخره، من احبک فقد احبنی و حبیبی حبیب الله و عدوک عدوی و عدوی عدو الله عدو الله عز و جل، ویل لمن ابغضک من بعدی. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نظر فرمود. ابن عباس میگه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نظر فرمود به علی ابن ابی طالب علیهما السلام. فقال، حضرت رسول فرمود انت سید فی الدنیا و سید فی الاخره، تو در دنیا و آخرت آقا هستی. بله. انت سید، بله، تقدیم انت در علم معانی برای حشر میاد. انت سید فی الدنیا، تو سید هستی، آقا هستی در دنیا و در آخرت. تقدیم مسند الیه بر مسند تارتن برای افاده حصر است و تخصیص. انت سید فی الدنیا و سید فی الاخره، تو آقا هستی در دنیا و در آخره، آقای دنیا و آخرت. من احبک فقد احبنی، هر کس تو رو دوست داشته باشد مرا دوست دارد. و حبیبی حبیب الله، هر کس هم مرا دوست داشته باشد دوست خداست، دوست من دوست خداست. و عدوک عدوی، و دشمن تو دشمن من است. و عدوی عدو الله، دشمن منم دشمن خدای عزوجل است. ویل لمن ابغضک من بعدی، وای بر کسی که ابغضک مبغض باشد، دشمن باشد برای تو بعد از من. خب اثباتش نفی معدا رو نمی کند. ویل لمن ابغضک در حیات نبی و ممات نبی فرق نمی کند. و هر کس اینها را به غیظ آورده در تمام اوامرشون، در امور ریاستشون، ولایتشون، خلافتشون، ریاستشون، امارتشون، امامتشون، اینها را به غیظ آورده، با اینها دشمنی کرده، دشمن رسول، دشمن رسول هم دشمن خداست به حرف های خودشون. یک کتاب ما مرمت بفرمایید که فصل گذشته را تطبیق کنیم. و اما بحثمون که تطبیق بحث های تفصیلی قضایاست. فصل نسبت محمول، محمول الانسانو کل انسانین حیوانو، محمول یعنی اون حیوان. خبر مسند محکومون به نسبت محمول کل انسان و حیوان، نسبت اون حیوان با موضوع، با موضوع یعنی با اون انسان که مسندن لهشه. خواه به ایجاب، چه اون نسبت محمول به موضوع نسبت ایجابی باشه، یعنی قضیه موجبه مثبته باشه، مثل کل انسان حیوانون باشه، و خواه به سلب، یا نسبت سلبی باشه، مثل لا شیء من الحیوانی به حجر، نسبت عدم تهجر است به حیوان، سلب حجریت است از حیوان. خب نسبت، نسبت معمول به موضوع ایجاب چه ایجاب چه به سلب، در واقع و نفس الامر برای خودش یک حالت لوح محفوظی و واقعی و حقیقی دارد، شاید که ضروری باشد. ممکن است که این نسبت نسبت ضروری باشه، نسبت معمول به موضوع گاهی ضروریه. ضروری یعنی چی؟ یعنی مستحیل الانفکاک باشد، یعنی نسبت معمول به موضوع محال است انفکاکش. معمول از موضوع جدا نمیشه مادام از ذات موضوع موجود باشد. در صورتی که مادام از ذات باشد، مثل نسبت حیوانیت برای انسان، محال است جدا بشه. یا عدم تحجر، نسبت عدم حجریت، سنگ نبودن برای حیوانات، محال است سنگ نبودن تحجر از حیوانات جدا بشه. تا حیوان حیوانه، سنگ نیست. خب اگر اینطور شد نسبت، اون را قضیه ضروری خوانند. وقت میگیم کل انسان حیوان به ضروره، لا شیء من الحیوان به حجر به ضروره، بهش میگن قضیه ضروریه، چون نسبت معمول به موضوع ایجابا یا سلبا ضرورت داشته در واقع و نفس الامر در عالم وجود، قضیه میشد قضیه ضروریه. لذا کل انسان حیوان به ضروره، کل حیوان جسمان به ضروره، کل حیوان نامن به ضروره، کل حیوان جوهران به ضروره، کل خطن کمون به ضروره، کل سطحن کمون به ضروره. اینا اینجوری، چون خانن، چون کل انسان حیوان به ضروره. این مال مثال برای ایجابیش. سلبی، ولا شیء من الانسان به حجر به ضروره، اینم نسبت برای سلبش که سلبش ضرورت داره. اولی اثبات حیوانیت برای انسان، نسبت حیوانیت برای انسان ضرورت دارد. دومی سلب حجریت از انسان ضرورت دارد. عدم حجریت، نبود حجریت برای انسان ضرورت دارد. این یک جور نسبتی، این بهش میگفتیم، تعریفش کردیم، این قضیه ضروری مطلقه است. همون بود که گفتیم قضیه ضروری مطلقه اون است که حکم شود در اون به ضرورت ثبوت معمول از برای ذات موضوع در موجبه و در سالبه، حکم شود در اون به ضرورت سلب معمول از برای موضوع مادامی که ذات موضوع موجود باشد. بله مطلقه نه دیگه، نیارد. قضیه ضروری مطلقه است. اگر به ضروره اومد موجه بهش میگیم، اگر هم نیامد به ضروره رو نگفتیم، عنوان اطلاقی داره، ولی در واقع نسبت ضروریه است. آوردن این جهات صدمه به واقع نمیزند. بود بهش میگیم موجه، نبود باز در واقع جهت خودش داره. این یک جور قضیه، قضیه ضروری مطلقه. اولین قضیه بود که خوندیم. و شاید که به سلب ضرورت باشد از هر دو طرف. آخرین قضیه که دیروز خوندیم، ممکنه خاصه، گفتیم ممکنه خاصه اون قضیه است که باب شود در اون به سلب ضرورت از دو طرف، از جانبین، یعنی نه طرف، نه جانب موافق، نه حکم در جانب موافق برای موضوع، نه محمول در جانب موافق حکم برای موضوع ضرورت داره، نه محمول در جانب مخالف حکم برای موضوع ضرورت دارد. هیچ کدام این ممکنه خاصه بود. ها اینجا اول فوری ضروری مطلقه را گفته از بساید، بعد فورا ممکنه خاصه را گفته از مرکبات، تو همشون قاطی کرده، اینجا مشبک آورده. و ما اون ترتیب را برای شما گفتیم، قضایای بسیطه را عنوان کرده، هشت از مرکبات ممکنه خواسته را آورده، همین یکیه. و شاید که نسبت محمول به موضوع به سلب ضرورت، به سلب ضرورت باشه، یعنی سلب ضرورت محمول از موضوع از هر دو طرف. خب این چه خواسته به واو نوشتی غلطه. خواسته اسم فاعله، خواستون، خواستانی، خواستونه، خواستتون، یا الف بیشتر نمیخواد. اینا ملا طاهر مینویسد نوشتن کتاب را. ملا طاهر املاعاتش رسم الخط بلد نبوده، همینطوری هرش خواسته نوشته، لذا قرآنهای را هم نوشتن. چه اونایی که در ایران مینویسن نوهن جور در نمیاد، مگر همونایی که تطبیق با قرآنهای چاپ مصر قاهره و لبنان اونها بکند، منتها در رمز تجوید، رمز تجویدها رو اصطلاحات علمای اهل تسنن قرار گرفته است. ولی زاد در وراسخون فی العلم میگن و الوقت لا یعلم تعویله الا الله، یه میمی رو الله میذارن اونها. نظام مذهبی داریم رو اون آیه، وقت میگه پس باید از وراسخون فی العلم شروع کرد. اونجا میگه الوقف لازم میمی رو الله میذارد. نه خیر، میم رو الله باید نباشه اصلا. صاحب مغنی هم سنی بوده، اونم مغالطه کرده در بحث اما آورده، بحث را جوری عنوان کرده که فلفقف هنا. من اگر با انشاءالله وقتی خودم میگفتم برای اینهایی که الان بعضی هاشون الان همون مغنی رو میگن، نمیدونم یادشون مونده یا نه گفتارهای ما، همینها رو عنوان بکنن بگن. اونجا مغالطه به کار برده ابن هشام، لذا اونجا بحث رو عنوان میگرد، میگه فلوقفه در بحث اما تفصیلیه، میگه فلوقفه هنا بر روی الله، نخیر مغالطه کرده ابن هشام، فلوقفه اونجا نیست، واسه وقت جای وقت نیست. بعد خون لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم وصل کرد. هدف در اونها میگن که هیچ کس تعویل آیات متشابهات رو نمیدوند بجز خدا، یعنی پیغمبر هم نمیدوند، امام هم نمیدوند، چارده معصوم نمیدونند، و اگر نمیدونند قرآن را برای چه بر اینا نازل کرد؟ اگر پیغمبر متشابهات قرآن را نمیدوند پس چرا برش نازل کرد؟ پیغمبر وحی برای او آمده ندوند. حروف تلگرافی رمز را دو طرف بلدند. خب کاروارشون خیلی شل و سست، به درد نمیخورد، همش اغماز، همش نق. خب خاصه گویان با واو غلط، چون کل انسان کاتب بالامکان الخاص، دویم یه رو خوب نوشت، کل انسان کاتب بالامکان الخاص. خب این مال موجبه سال بعدش ولا شی امن انسان به کاتب بالامکان الخاص، اینم سالبه میکنه خاصه، که در قضیه ممکنه خاصه آقا موجبه و سالبه را معنا یکیست، موجبه و سالبه را معنا یکیست در ممکنه خاصه. معنا یکیست یعنی چی؟ یعنی معنای موجبی با معنای نفی یکیه؟ میگه نه، معنا یکیست یعنی هیچ طرفی ضرورت ندارد، معنا یکیست یعنی ضرورت در هیچ طرفی نیست، نه جانب اثبات موافق ضرورت دارد نه جانب سلب ضرورت دارد، هر دو مثل همان یکسانن در عدم ضرورت. یعنی لذا خودش میگه یعنی ثبوت کتابت در موجبه در کل انسان کاتبن بالفعل و سلب کتابت در سالبه لا شیء من الانسان بکاتبن بالامکان الخاص، ثبوت کتابت در کل انسان کاتبن بالامکان الخاص و سلب کتابت در لا شیء من الانسان بکاتبن بالامکان الخاص، هیچ کدام انسان را ضروری نیست. اینه میگه معنا یکیست، اینه معنا یکیست در عدم ضرورت دو طرف، نه جانب ایجاب ضرورت داره در ممکنه خواستن، نه جانب سلب هیچ کدام. خب این دو قضیه آقا، یه ضروری مطلقه برای ما تا اینجا آورده از بساط، یه ممکنه خواستم از مرکبات. حالا رفت روی قضیه دیگر، ویا این است که نسبت محمول به موضوع به سلب ضرورت باشد از یک طرف، این ممکنه آمه رو میخواد بیارد از بساط، و شاید که نسبت معمول به موضوع به سلب ضرورت باشد از یک طرف. خب یک طرف کدوم رو میفرمایید؟ که اون طرف مخالف حکم است، ممکنه آمه در ممکنه ما گفتیم اون قضیه است که شود در اون به سلب ضرورت جانب مخالف، اما جانب موافق را ممکنه آمد چه نظر دارد؟ میگه فقط باید امتناع نداشته باشی، دیگه هر چی میخواد باشه، جانب موافق چه ایجابی باشد جانب موافقش، چه سلبی باشد جانب موافقم، فقط باید امتنا نداشته باشه، ضرورت داشته باشد اب نداره داشته باشه، دوامی باشه باشه، فعلیات باشه باشه، هر چی میخواد باشه باشه، فقط امتنایی نباشد. جان موافق ممکنه اما سلبن و ایجابن، اگر موجب بود جان موافقش در ایجاب امتنا نداشته باشه، اگر سالب بود جانب سلبی در سالبه اش امتنا نداشته باشه. او وقت دو قضیه اش اگر ممکنه عامه موجبه بود، سلب ضرورت از طرف سلب مخالف میکند که سالبش باشه، اگر سالبه بود ممکنه عامه، سلب ضرورت از جانب مخالفش که ایجابه است میکند. این چنین نسبت قدرها که اگر در قضیه شما بود که حکم شد در اون به سلب ضرورت جانب مخالف، اون را ممکنه عامه گویند، ممکنه بهش میگن، میگه جان موافقم امکانی، محال نیست جان موافق من مخالفش هم که از جان مخالفم سلب ضرورت کرد. عامه بهش میگن چون هم از این ممکنه خاصه است که همین حالا خوند، چون کل انسان کاتب بالامکان العام، کل انسان کاتب بالامکان العام، این امکان عام میگه آقا کتابت برای انسان ممکنه، محال نیست، امتناع نداره، جان موافقش سلب امتناع، میگه کتابت برای انسان امتناع نداره، ممکنه ممکن، اما اون طرفش که سلب کتابت باشد ضرورت داره، میگه نه جان مخالف ضرورت ندارد. اگر یک کسی بگه لا شیء من الانسان بکاتب بالضروره، میگه نه ضرورت بهش نزن، چون کل انسان کاتب بالامکان العام، یعنی سلب کتابت معنای اون سلب ضرورت از جان مخالف را دارد میکند. این یعنی نگفت ممکنه آما اون است که شود در اون سلب ضرورت جان مخالف، حالا اون سلب ضرورت جان مخالف را دارد میکند که معنی ممکنه آما است، یعنی سلب مثال را به موجبه زده، کار به جان مخالف دارد حالا در تفسیرش، یعنی سلب کتابت که جان مخالف کل انسان کاتب بالامکان العام است، یعنی سلب کتابت از انسان ضروری نیست. خب این مثال موجبه، جانب موافق گفت ممکنن امتناعی نیست، جانب مخالف گفت ضرورت ندارد. مثال سالبه چطور بزن میزند، میگه جانب موافقش در سالبه امتناع نداره، ممتنع نیست، جانب مخالفش هم ضرورت نداره. ولا شیء من الانسان، مثال برای سالبه زده، ولا شیء من الانسان بکاتب بل امکان العام، خب قضیه سالبه است دیگه، کار به جانب مخالف داره، جانب موافقش که گفت باید امتناعی نباشد، خب امتناع نداره دیگه، سلب کتابت از انسان امتناع نداره، ممتنع نیست بگیم یه انسانی کاتب نباشه، خب سواد نداره، کاتبم نیست، پس جان موافقش امتناعی نیست، جان مخالفش که ایجابی باشد چطور کل انسان کاتبان جان مخالف این سالبه است، بهش بگیم به ضروره، میگه نه، یعنی ثبوت کتابت انسان را ضروری نیست، کار به جان مخالف داره، لاشه امن انسان به کاتب این کامل، یعنی ثبوت کتابت، این جان مخالف است که سلب ضرورت میخواد ازش بکند، یعنی ثبوت کتابت انسان را ضروری نیست. ها خب اینم ممکنه عام. بریم سراغ قضیه دیگر که دائمه مطلقه، رفت سراغ دائمه مطلقه از بساط، و شاید که نسبت معمول به موضوع، و شاید که نسبت معمول به موضوع به دوام باشد، یعنی همیشگی بی اعتبار ضرورت، بدون که ضرورتی باشه، ضرورتی در کار نیست ولی دوام هست، دوام هم از ضرورت، هر کجا ضرورت باشد دوام هم هست، اما اینطور نیست هر کجا دوام باشد ضرورت هم باشد. خب زمین متحرک هست به دوام، خوبه نسبت تحرک را به زمین میتونیم به دوام بدیم، از وقتی که خدا خلقش کرده تا حالا و تا وقتی که دیگه از زلزله الارض میشه اونجا هم متحرک میشه، خوبه؟ خب این دوام هست، اما این دوام ضرورت داره، این نسبت حرکت بر زمین، نه ضرورت اونجاییست که انفکاکش مستحیل باشد، یعنی اندل عقل محال باشد، عقل آقا نمیشه، مثل اجتماع نقیزه این عقل میگد که نمیش محال، ارتفاع نقیزه این عقل میگه نمیش محال. حالا زمین حرکت نکنه چی میشه؟ تا به حال که میگفتن حرکت نمیکنه. اون صافزوس یوس و مالان آووس و بطلیموس و جالینوس و ووس و ووس و هرچه ووس و موس بود همه میگفتن که حرکت نمی کند. حالا که معلوم بوده کپلر و کوپرنیک و گالیله و نیوتن و نمیدونم فلامالیون و و و همه میگن همه الان میفهم خوب میفهمیم. حالا دیگه یقینیمون شده است که متحرکون 18 قسم حرکت داره یا 17 عوض این که هیچی نداشت. خب یعنی همیشگی به اعتبار ضرورت و اون را اگر نسبت معمول به موضوع دوام ذاتی داشت اون را دائمه مطلقه خانه. دائمه گفتیم، مطلقه هم گفتیم. دائمه میگن چون نسبت دوام، مطلقه میگن چون قیدی ندارد، قید لا دوام لا ضرورت که از قیود مرکبات نداره. مثال مثل کل فلک، فلک به اصطلاح اینا همون نوع آسمان بود که عرض کردیم خدمت بقیده اینا. ولی حالا نصف فلک یعنی مدار. شما میگی فلکه مشهد، اون فلکه، فلکه یعنی اون دایره مانند. درست اینو فلک و فلکه را به آسمان تعبیر کرده بود. حسابهاشون هم ناجور بوده مقدار زیاد، یعنی طبیعیات و فلکیاتشون زیرابش زده شد واقعا. و وقتی این بحث هم دارن ماورای طبیعت و نمیدونم چی چی از اون حرفاشون هم که خیلی هاش پوچ، فلسفه یونان دیگه به درد نخورد، گذاشتنش کنار. کل فلک متحرکون دائما، این مال موجبه. ولا شیء من الفلک بساکن دائما، این مال سالبش. اون اولی میگه هر فلکی متحرک از همیشه، تحرک برای فلک همیشگی داره. دومی میگه سکون، عدم سکون برای فلک همیشگی داره. ولا شیء من الفلک بساکن، عدم سکون برای فلک همیشگی، سلب سکون میکنه. اینم یک قضیه. قضیه دیگر رفت سراغ مشروطه عامه باز از بساط. و شاید نسبت محمول به موضوع در واقع مشروط به شرط باشد. محمول را نسبت میدیم به موضوع، میگیم نسبتش هم ضرورت دارد اما ضرورتش مشروط به شرطه. و شاید نسبت محمول به موضوع مشروط به شرطه باشد، مانند کل کاتب متحرک الاصابه به ضروره. میگیم تحرک اصابه، تحرک انگشتون برای کاتب ضرورت دارد. نسبت تحرک اصابه به ذات کاتب که زید و عمرو بکر اونها باشند ضرورت دارد. خیلی خوب، این نسبت به ضروره. اما بی شرط میگه نه، شرط دارد. این ضرورت، ضرورت تحرک اعصابی برای ذات موضوع که زید و عمرو بکر باشند، این شرط دارد. شرطش همون وصف عنوانیه، مادام کاتبا. مادام کاتبن تحرک اعصابی برای ذات کاتب که اون افراد زید و عمرو بکر باشد ضرورت دارد. خب چرا بهش میگن مشروطه و اون را مشروطه عامه خوانم؟ فقط گفته بهش میگن مشروطه عامه، دیگه نگفته چرا مشروطه بهش میگن. چون ضرورتا مشروطه به شرطه، مشروط به وصف عنوانیه، مشروط به کاتبونه. این عامه بهش میگن چون عام است از مشروطه خاصه که از مرکباته که اینجا نگفته، ما هم نمیگی برای حاشیه انشاءالله، اون هم یه قد برای حاشیه. بریم سراغ قضیه دیگر که مطلقه عامه باشه. حالا به دیگه برای چهار قسمش مثال نزده، شما خودتون چهار تا مثال بزنید. کل کاتب متحرک الاصابه به ذره، مادام کاتب بعض الکاتبه موجب جزیه، بعض الکاتب متحرک الاصابه به ذره، مادام کاتب سالبه کلیه لا شیء من الکاتب ساکن الاصابه به ذره، مادام کاتب سالبه جزیه لیس بعض الکاتب ساکن الاصابه به ذره، مادام کاتب. هر کدام چهار مثال خودش با خودشه، همون کلیاتشونه بگیرید بعضش کنید میشه جزئیشون. بریم سراغ مطلقه عامه که از بساطه. و شاید که نسبت محمول به موضوع بالفعل باشد. بالفعل یعنی چی؟ ایشون میگه یعنی فل جمله. فل جمله یعنی وقوع محمول برای موضوع در عهد ازمنه ثلاثه. این معمول یا در گذشته برای موضوع محقق شده باشد، یا حالا، یا اگر نه قبلا وجود پیدا کرده حالا بعدا وجود پیدا بکند، نه در بوته امکان بماند و بماند، فقط ممکن باشد، عقل بگر محال نیست ولی وجود پیدا نکند. نه، یه وقتی بیا اگر نیامده فل جمله. و اون را این جور قضیه را که نسبتش اینجوریه، نسبت معمول به موضوع سلبن یا ایجابن بالفعله در احد از من ثلاثه واقع میشه، اون را مطلقه عام خوانن. مطلقه بهش میگن چون اینم قید نداره، مقید به قید لا ضرورت ذاتی، لا دوام ذاتی که قیود مرکباتن نیست، مقید نیست. مطلقه هم بهش میگن به جهت این که عامه بهش میگن، مطلقه عامه، مطلقه بهش میگن چون قید ندارد، عامه بهش میگن چون عام است از وجودیه لا دائمه که از مرکباته. مثال در موجب کلیشون، کل انسان کاتب بالفعل، میگه کتابات برای انسان فعلیت داره، یعنی در عهد ازمن ثلاثه قابلیت برای فعلیت داره. خب داره دیگه، تا به حال خیلی از انسان ها کاتب بودن، نبودن، حالا هم خیلی هستن، بعد هم خیلی هم میشه. این فعلیت فعل جمله واقع بشه. موجبه جزئیش بعض الانسان کاتب بالفعل، صالب کلیه لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل، صالب جزئیه بعض الانسان لیس بکاتب بالفعل. خب بریم سراغ بحث فصل بعدی من. فصل عکس قضیه حملیه، یکی از احکام، دقت بفرمایید، خارج میخوام عرض کنم، حالا الان رفتیم تو احکام قضایا، تا به حال تو خود قضایا بودیم، تعریف قضیه را کردیم، گفتیم قضیه اون قولی است که یحتمل الصدق و الكذب بالذات، این تعریفش بود. بعد تقسیمش کرد، گفت که یا حملیه یا شرطیه، اینا تقسیمات بود. بحث ذات قضیه بود، گفت ذات قضیه یا حملیه یا شرطیه، شرطی یا متصله یا منفصله یا ایجابن یا سلبیان، مال ذات قضیه بود. بعد گفت که این قضیه یا بسیطه یا مرکبه، بسیطش یا موجه است یا جهت براش نمیارن، مرکبش هم که یه دونه برای ما بیشتر نگو، ممکنه خواسته اونیست که مرکب از دو طرف باشه. این بحث در باره ذات خود قضیه بود، خود قضایا را معرفی میکرد. حالا رفته رو احکام قضایا، احکام مثل در ادبیات هم میخونیم، یه وقت خود موضوع نحو را میارد، کلمه و کلام، این موضوع، بعد همین کلمه کلام را تقسیم میکنند، کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، اینا احکام نیست، این اقسام موضوعه. بعد میاد سراغ احکام، میگه خب اسم، فعل، حرف، اسم یا معرب است یا مبنی، اعراب بنا حکم است برای اسم، فعل یا معرب است یا مبنی، اعراب بنا حکم است، حرف مبنیه حکمه. بعد میاد رو احکام اسماء و افعال کلا تا آخر. اینجا هم همینطوری، تا به حال هرچه بحث داشته راجع به خود قضیه، ذات قضیه بوده، ذاتش تعریف کرده و اقسامش هم گفته، ذات و اقسام، اقسام مندرج در طبق مقسم، هم چیزی دیگه نیست. حالا احکامه، عکس از احکام قضیه است. قضیه یکی از احکامش این است دارای عکس است، یکی از احکامش این است دارای نقیض است. عکس اقسامی دارد، عکس یا عکس مستوی است یا عکس نقیض است. ها اینجوری میاد تو احکام. حالا عکس از احکام قضیه آقا عکس است. ایشون باز هم به طور خلاصه قضیه حملیه را جلو آورده، شرطیات هم در عکس حکمشون حکم حملیاته. می فرماید عکس دو جوره، ایشون نفرموده دو جوره، همون یه جورش فرموده، جور دیگرش نفرموده. اصولا عکس دو جوره، عکس مستوی و عکس نقیض. ایشون اسمی از عکس نقیض نبرده، فقط عکس مستوی را آورده میدون. و اسم مستوی رو هم نبرده، همینطور فرموده عکس عکس. خب حالا عکس قضیه، قضیه فرمود عکس قضیه حملیه، شرطیه هم همینجوریه، فرق نمی کند. حالا شرطیه هم نگفته باشد اینجا در این فصل نگفته باشد، ولی شرطیه هم همینجوریه. عکس قضیه حملیه این است که موضوع را برداریم، به جای محمول بگذاریم جاشون عوض کنیم، و محمول را برداریم به جای موضوع بذاریم، با این نحو به نحو با بقاء صدق و کیف. یعنی همونطوری که اصل قضیه صادق بود، راست و درست بود، یا اگر فرض صدقش کردیم عکسش هم صادق باشد، عکسش کاذب نباشد. بله حالا ما هنوز مثال نزدیم، میرسیم، تا برسیم به مثال اون وقت منظورتو بیان بفرمایید. حالا ما را منصرف نکنید از مطلب. عکس قضیه، عکس مستوی، عکس عکس قضیه در عکس مستوی، عکس قضیه حملیه میفرماد اون است که عبارت است از تبدیل دو طرف قضیه. یعنی موضوع را به جای محمول بگذاریم، محمول را به جای موضوع بگذاریم، مع بقاء صدق. یعنی در این عکس ما، این عکسی که درست شد، از عکس درست شد، اصل اگر صادق بود یا فرض صدق شد، اصل عکسش هم صادق باشد، عکسش سر به کز در نیارد. ول کیف و مع بقاء کیف، یعنی اگر اصل قضیه ما موجبه بوده، اصل موجبه بوده، عکسش هم موجبه باشه، و اگر اصل سالبه بوده، عکس هم سالبه باشه. این تعریف عکس است، عکس در قضایای عملیه، شرطیات هم همینطوره. خب مثال، کل انسانن، ما یه مثال برای موجبه بزنیم، کل انسانن حیوانن، کل انسانن حیوانون، این اصل، انسان موضوع، حیوان محمول، خود قضیه هم موجبه. حالا میفرماید عکس این است که انسان را به جای حیوان بگذارید، حیوان را هم به جای انسان بگذارید، مقدم مؤخرشون کنید، و اصل که صادق بود، درست بود، راست بود، عکس هم راست باشه، اصل موجبه بود، عکس هم موجبه باشه. کل انسان، نه حیوان، حیوان را بیارید جای انسان، انسان را بیارید جای انسان، بگید بعض الحیوان انسان. اینجا میگیم بعض، چرا؟ حالا خودش در همین فصل چراش گفته ما هم عرض کنیم، چون موجبات، قضایای موجبه به طور کلی عکسشون جزئی میشه، چه موجبه موجبه کلی باشه، چه موجبه موجبه جزئی باشد، عکسشون جزئیه. کل انسان حیوان، خب عکسش میشد بعض الحیوان انسان. حیوان را آوردیم جای انسان، انسان را بردیم جای حیوان، اصل موجبه بود، این هم موجبه، اصل صادق بود، این هم صادق. خب اصلش این بود هر انسان حیوان موجبه صادق، عکسش بعضی از حیوان ها انسانن. بعضی حیوان ها انسان هستن یا نه؟ خب هستن، مثل خود ما، ما حیوانیم، انسان هستیم. انشاءالله امیدواریم خدای متعال ما رو انسان هم بکنه تا بشیم انسان. حیوانیتش که شک ندارد، ولی بحث در این طرفشه، در عکسشه. خیلی خوب، خب این عکس، تبدیل دو طرف قضیه با بقاء صدق و کیف. خب پس تعریف منطبق شد. حالا میاد سراغ بحث، میفرماید که موجبات چه کلیه باشد چه جزئیه باشد، در مقام عکس تنعکس جزئیتن. قضایای موجبه چه موجبه کلیه باشد چه موجبه جزئیه باشد، به جزئی منعکس میشن. مثلا کل انسان حیوان که موجبه کلیه است، عکسش جزئی میشه، میشه موجب جزئی. بعض الحیوان انسان موجب جزئیه که بعض الحیوان انسان باشه، این موجب جزئیه است که بعض الحیوان انسان، بعض از حیوان ها انسانن، این علمای بزرگن که انسانن. خوبه؟ خب این موجب جزئیه، بعض الحیوان انسان، خب اینم بازم به موجب جزئیه منعکس میشه. بعض انسان ها رو بیار به جای حیوان، حیوان رو به جای انسان، بعض هم سر جاش باشه میشه بعض الانسان حیوان، هر دو هم صادق. اصل موجب، عکس هم موجب، اصل صادق، عکس هم صادق. خب حالا اینجا باید یه دقت شما توجه داشته باشید که ما این علت را اون بیان کنیم که چرا قضایای موجبه، چه کلیه اش چه جزئیه اش، چرا منعکس به جزئیه میشه، چرا منعکس به جزئیه میشه و صدق میکنن. اولا به حسب مثال که میبینیم، مثال ها را که میاریم، خود مثال توضیح دهنده این حقیقت هست. مثال ها نگاه میکنیم، مثال ها با اینجور درست میاد. مثلا موجبه کلیه را وقتی که مثل میگیم کل انسان نه حیوان، وقتی به موجبه جزئیه منعکس میکنیم میبینیم صادق است، کل انسان نه حیوان درست، بگو بعض الحیوان انسان اینم درست. حالا اگر ما این کار نکنیم، موجبه کلیه رو به موجبه جزئیه عکس نکنیم، موجبه کلیه رو به موجبه کلیه عکس بکنیم، کل انسان نه حیوان، بیاییم بگیم کل حیوان انسان به نوع کلی عکسش بگیریم، خب کل حیوان انسان درسته؟ یزید ابن معاویه هم انسان حیوان بود، اونم انسانه. شمر حیوان بود، اونم انسانه. خب حالا از این هر بگذاریم، کل حیوان انسان، خب کل حیوان انسان میشه؟ فرس و غنم بقر حیوان انسان هم؟ نه. پس وقتی که ما در مقام عکس در میشون میاریم، نگاه هم میکنیم، نه نه دروغی. پس موجب کلیه اینطور نیست که هر کجا موجبه کلیه باشد بتونیم به طور کلی عکسش بگیریم، این ندارد، کلیت ندارد. و در منطق احکام باید همیشه کلی باشد. چرا؟ چون ما میخواییم اشکال قیاس درست کنیم، اشکال اربعه درست کنیم، شکل اول درست کنیم، کبرای شکل اول درست کنیم. کبرای شکل اول باید انشاءالله در اشکال اربعه میخونید، باید کلی باشه. ولذا قوانین منطق استثناء بر نمیداره، مثل قواعد ادبیات نیست. قواعد ادبیات هر چی میخوای بیار هی تبصره میخورن، هی استثناء میخورن، اما قواعد منطق استثناء و تبصره بردار نیست. العلم اما تصور و اما تصدیق کلی. التصور اما نوع و اما جنس و اما فصل و اما عرض و نام و اما عرض خاص، کلی، تمام کلی. بله تمام احکام منطق کلی، کلیش ثابت کردن. اون وقت میان بله میگه موجبه جزئیه هم هرچی میارید بیارید، کلیش تحویل به ما بده، هرچی دلت میخواد جزئی بریز در عالم، ما کلیش میخواد، کبرای شکل اول میخوایم. خب و چون موجبه کلیه همیشه عکسش موجبه کلیه نیست، نظر میگن موجبه کلیه به موجبه کلیه منعکسش نمی کنیم، چون در خیلی از جاها اینجور گیر میکنیم، کل انسان حیوان به کلی میشه کل، بگیم میشه کل حیوان انسان، این دروغه. لذا میگیم آقا موجبه ما منعکس میشه جزئیه، این کلیه، یعنی کل قضیت موجبت سواء کانت کلیتا او جزئیتا تنعکس جزئیتا، قانون کلی میشه. همه برای کبرای شکل اول خوبه، کل قضیت موجبت تنعکس جزئیه، شد قضیه کلی. این به حسب حس که موجبه کلیه را عکس میکنیم به موجبه جزئیه میبینیم صادق در میاد، به موجبه کلیه میخواییم عرض کنیم خیلی از جاها دروغ عذاب در میاد. کل انسان حیوان عکسش کلی دروغه، کل انسان نامی عکسش به طور کلی دروغه، کل انسان جسم عکسش به طور کلی دروغه، کل انسان جوهر عکسش به طور کلی دروغه، کاذبه. و ما در عکس گفتیم که تبدیل دو طرف قضیه است مع بقاء صدق. در خیلی از جاها بقاء صدق ما از دستمون میره، پس لذا نمیتونیم بگیم که موجبه کلیتن عکس کلیتن، نه، این مال موجبه کلیه که تن عکس جزئیه، موجبه جزئی هم که به همدل خودش موجبه جزئی است، اونم تن عکس جزئیه. بعض الانسان حیوان، خب به طور جزئی عکسش کن باز درسته، بعض الحیوانی انسان میشه، بعض الحیوانی انسان، درست صادق. این به حسب بیان و وضوحش واضح است. ولی ایشان اینجا این منطقیه یه دلیلی آوردن برای مبتدی خورده اشکال درد سر فل جمله می کند اگر حواس جمع نکند، اگر حواس جمع کند اونم هیچی نیست. دقت کنید، ما در قضایا دو چیز داریم، یه موضوع مثل الانسان، الانسان، و یک محمول مثل الحیوان. انسان آقا مگه کلی نیست؟ انسان این وصفه، انسان یعنی حیوان ناطق. این انسان مصادیق میخواد یا نه؟ ها؟ موضوع میخواد یا انسان موضوعش موهاست؟ خوبه؟ حیوان محمول موهاست، اینم یک کلیست، اینم مصادیق میخواد یا نه؟ میخواد دیگه. خوبه؟ پس هم انسان که موضوع ماست مصادیق میخواد و دارد، هم حیوان که معمول ماست مصادیق دارد که ماها هستیم. خوبه؟ خب پس ماها آقا، ماها که زید و عمرو بکر هستیم، همین هزاری که الان هستیم، هم موضوع هستیم، مصداق هستیم برای انسان، هم موضوع و مصداق هستیم برای حیوان. خوب دقت کنید، پس ما الان داره دو صفتیم، ما هستیم انسان، ما هستیم حیوان. مثل این که زید دو صفت برش میاری، زیدون العالم زید است که عالم است، زیدون شجاع زید است شجاع. دو صفت برای زید آوردی یا نه؟ یکی عالم، یکی شجاع. اینجا هم وقتی که میگید که ال انسان و حیوان، کل انسان و حیوان، این کله یعنی زید و عمرو بکر، یه صفتش انسان براش آوردید موضوعشه، یه صفتش حیوان براش آوردید معمولشه. خوبه؟ مثل این که گفتید زید عالمون و شجاع، زیدون عالمون شجاعون، دو صفت برای زید آوردید، برای ما هم دو صفت اومده، انسان و حیوان. حالا بیایم سراغ این زید که دو صفت براش آورده بودیم، یکی عالم یکی هم شجاع. حالا شما اگر این دو صفتی که برای زید میارید فرقی میکند، بگید زیدون عالمون و شجاع، اول عالم رو بیارید بعد شجاع، یا نه اول شجاع رو بیارید بعد عالم، بگید زیدون شجاعون و عالم، فرق میکند؟ نه به حضرت عباس. زید دو تا صفت دارد، یکی عالم یکی شجاع. میخواه اول عالمه بگو بگو، میخواه اول شجاره بگو بگو. چرا؟ در تقدیم و تأخیرشون فرقی نیست. میگه برای این که این دو وصف هر دو در زید اجتماع کردند، اجتماع کردند، تلاقی کردند، یعنی هر دو جمع شدند در زید، مال زیده. زید دو صفت دارد، حالا هر کدام را اول میخوای عنوان بکن بکن، هر کدام را آخر میخوای عنوان بکنی بکن. کل در قضایای موجبه هم اینجوریه، کل انسان و حیوان، کل یعنی این ما این افراد، انسان یک وصفمون، حیوان هم یک وصفمون. اون وقت این دو وصفی را که این کل دارد، که مصادیق را، کل گفتیم نظر به افراد داره، این افرادی که این دو صفت را دارند، یکی انسان یکی حیوان، این دو صفت در کی جمع شدند؟ در همین افراد، در مقام اصل. انسان را جلو انداختید، وصف اول، حیوان را آخر انداختید، گفتید کل انسان حیوان، وصف اولش انسان قرار دادید، وصف دوم حیوان. عکس هم نکنید، بنابر جزئی باز همون افراد هند دوتا صفته خودشون رو برشون آوردی، متعاول حیوان رو آوردید بعد انسان رو گفته اید بعض الحیوان انسان، چون این دو صفت انسانیت و حیوانیت در قضایای موجود کلن یک مثاله، هر دو با هم در ذات موضوع که این افراد است تلاقی کردن اجتماع کردن، لذات وقتی که میخوای عکسش بگیری بگیر، تقدیم تأخیرشون به بزگر ضرر نمیزند، به اینها ضرر نمیزند، صدقی همونطوری که اصل صدق است، اولی انسان گفته اید دوم حیوان برش بود عکسش هم صدقه، اول حیوان گفته اید بعد انسان گفته اید، این را دلیل برسه میارد به جزئی، میگه چرا موجبه عکسش موجب است، میگه به این دلیل دو صفت بود، یکی اول بود یکی هم آخر، در عکس مقدم و آخرشون کردی بازم صادق، منطقه به کلیت عکسش میکردی بعضی از اوقات سر به کز در میابود، به جزئی عکسش کن باز دو صفت هست در یک ذات جمع شدن، اول زید اول انسان گفته بودید بعد حیوان، حالا اول حیوانی میگی بعد انسان، در جزئیش هم همینطور، این دلیلی میارد برای صدق اثبات قضیه موجبه، چه موجبه کلیه چه موجبه جزئیه، به جزئیه یه سرش اینه دوتا صفت هم باری یه موضوع، هر کدوم مقدم میخواد بنداز هر کدوم آخر میندازی بنداز، بگذاریم از دلیل ها بریم سراغ عکس قضایای سالبه، میفرما سالب یا کلی یا جزئی، از سوالب گریبان اونی رو میگیرد در مقام عکس که نسبت دوامی داشته باشد، نسبتش دوام باشد، یعنی یا ضرورت یا دوام، میگه قضایای سالبه یا کلی یا جزئی، قضیه سالبه جزئی آقا عکس ندارد، چرا؟ چون اون به طور کلی نمیشه عکسش بگیریم، بعضی از موارد عکس دارد بعضی از موارد عکس ندارد، ما هم منطقی هستیم، بعض دارد و بعض ندارد به درد کبرامون نمیخورد، ما حکم کلی میخواییم، قضیه سالبه جزئیه، اگر همه تون کل فردن عکس داره که یک کبرای کلی برای ما درست کنی بگیم کل قضیتن سالبتن تنعکس سالب، کل قضیتن سالبتن جزئیتن تنعکس سالبتن جزئیه، اینجور هستی قبول داریم، اگر یه دونه عکس نداشته باشی میزنی پس کلت، از کلیت میافتی، و متاسفانه قضایای سالبه جزئیه اینجوری هستن، بعضی عکس دارن بعضی ندارن، مثلا بعض الحیوان لیس به انسان سالبه جزئیه است، بعض حیوان انسان نیست، خوبه؟ بعض الحیوان لیس به انسان، خب این سالبه جزئیه است، این سالبه جزئیه عکس داره، بعض الحیوان لیس به انسان عکس دارد؟ نه، میشد بعض الانسان لیس به حیوان، این یه سالبه جزئیه عکس نداره، ولی بعض از سالبه جزئیه دیگر عکس دارن، بعض الانسان لیسه به کاتب، این سالبه جزئیه نه عکس داری، بعض الکاتبی لیسه به انسان، چی ببخشید بعض الحیوانه لیسه به کاتب، بعضی از حیوانات کاتب نیست مثل فرس و غنم بقر، عکسش هم صحیحه، بعض الکاتبی لیسه به حیوان، اینجوری شد نمی که غلطی یه مثال یادمون میاد که برای شما بزنیم، بله حالا میزنم برای آن همین، بعض الجسمی لیس به عبدی است، چی؟ بعض الحیوانی لیس به عبدی است، خب بعض الحیوانی لیس به عبدی است، این سالبه جزئی است صادق است، بعض حیوان ها عبدی است نیست، گاو سیاه است گربه سیاه است، بعض الحیوانی لیس به عبدی است، این سالبه جزئی است، خب این عکسش هم صادقه، بعض الابیزی لیس به حیوان، و بعض الابیزی لیس به حیوان، گچ ابیز حیوان نیست، این عکسش صادقه، ولی بعضی از سالبه های جزئی عکسش صادق نیست، بعض الحیوانی لیس به انسان، این سالبه جزئیه عکسش صادق نیست، عکسش میشه بعض الانسانی لیس به حیوان و بعض الانسانی لیس به حیوان، این درست نیست، پس چون سالبه جزئیه بعضی موارد عکسش صادقه بعضی موارد عکسش صادق نیست، لذا به درد ما نمیخوره، میگیم سالبه جزئی عکس ندارد، میایم سراغ سالبه کلیه، سالبه کلیه چطور؟ سالبه کلیه گریبان اونها رو میگیرد که نسبتشون دوامیه، منتها ایشون در مقام دوام ضرورت رو آورده، ضرورت هم هر کجا ضرورت باشد دوام هم است. میفرماید سالبه کلیه تنعکس و کنفسی ها، یعنی منعکس میشد به سالبه کلیه چون ضروریه باشد. از این ضرورت اراده دوام را هم کرده است، یعنی چون نسبتش دوام باشد. قضایای سالبه کلیه، سالبه کلیه ضروریه مطلقه، سالبه کلیه دائمه مطلقه، سالبه کلیه مشروطه عامه، سالبه کلیه عرفیه عامه، اینها از سوالب کلیه دارای نسبت دوامی هستن، تنعکس و کنفسی ها اینا داره عکسن، عکسشون هم سالبه کلیه است. مثلا لا شیء من الانسان به حجر بالضروره، هیچ انسانی سنگ نیست، عکسش هم سالبه کلیه است. لا شیء من الحجر به انسان بالضروره، عکسش هم سالبه کلیه است. لا شیء من الفلک بساکن بالدوام، لا شیء من الساکن بفلک بالدوام، بازم عکسش سالبه کلیه است. پس آقا ضروری سالبه کلیه تنعکس و کنفسی ها، یعنی به سالبه کلیه دست نمیخوره. موضوع رو به جای معمول بگذارید، معمول رو به جای موضوع بگذارید، عکسش درست میشه. حالا این هم تطبیق کنیم دیگه، تمام شد. وقت تمام شد. چه کاری؟ ما گرم میشیم دیگه، به فکر تطبیق نمیفتیم. کتاب مال